خدا با دیگر مخلوقات خدا، خداوند هم شما رو بیشتر دوست خواهد داشت و هواتون رو بیشتر خواهد داشت. امیدوارم که دل نازنینتون همیشه پر از عشق و مهر و صفا و صمیمیت باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم در این ساعت آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
موضوع کودکان کار یکی از چالش‌های اجتماعی است که حل و فصل آن نیازمند عزم جدی در دولت و البته سازمان‌های مردم نهاد است. با این مهم جای سوال است، مهمترین نقش سازمان‌های مردم نهاد و دولت در رفع این موزل چگونه است؟ سازمان‌های مردم نهاد چگونه می‌توانند در پیشگیری از بروز کودکان کار و آسیب‌های آن کمک کنند؟ آسیب‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در خصوص کودکان کار کاهش دهند کدامند؟ به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی، قرار هست در این برنامه راجع به موضوع اثر بخشی سازمان‌های مردم نهاد در امر پیشگیری و کاهش آسیب و توانمندسازی کودکان کار با مهمانانی که هر کدوم جایگاه و شأنی دارند در خصوص بحث کودکان کار صحبت و گفتگو داشته باشم. شما هم میتونید در رابطه با این برنامه نظراتتون رو به سامانه پیامکی 301035 مطرح بکنید و ما در برنامه‌های آتی حتما این موضوعات رو مد نظر قرار خواهیم داد. اما مهمانانی که در این برنامه من رو همراهی میکنن، سرکار خانم فاطمه اشرفی، رئیس هیئت امنای انجمن زنان و کودکان پناهنده حامی هستند و دیگر مهمانان آقای مجتبی صالحی، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی، و آقای مهدی ملکی، مسئول کارگروه کودکان کار و خیابان سازمان امور اجتماعی کشور هستند. من به هر سه بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید که گفتگومون رو با خانم اشرفی آغاز بکنیم. خانم اشرفی، ضمن عرض سلام مجدد بفرمایید یه مقداری در رابطه با بحث کودکان کار، ما این پدیده از کجا ناشی میشه، علتاش چیه، چرا ما امروز درگیر چنین پدیده‌ای شدیم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران تهیه کننده تون و امور فنی و همینطور شنوندگان گرانقدری که در حال حاضر مستمع این برنامه هستن. ببینید، مسئله پدیده کودکان کار و خیابانی در حال حاضر به یکی از به هر حال جدی‌ترین مسائل و چالش‌های اجتماعی در کشور روبرو شده. مسئله‌ای که شاید اگر ما بخوایم مثلا یه مقدار به ریشه‌های تاریخی این قضیه بپردازیم به لحاظ زمانی، شاید ما مثلا به دهه نیمه‌های دهه 80 در واقع بخوایم برسیم، که خب این مسئله متاسفانه روز به روز افزایش پیدا کرده و در حال حاضر به یک مسئله چند وجهی پیچیده و نگران کنندهی روبرو شده که ابعاد چندگانهی رو هم در بر گرفته. یعنی ضمن این که عوامل علتی این مسئله به حال عوامل مختلفی هستش، در این حال میتونه تالیفاصلی باشه و تالیفاصلهای بیشتری رو هم به دنبال خودش داره که و اثرگذاری های نگران کنندهی به دنبال خودش داره که میتونه وجه اجتماعی داشته باشه، وجه فرهنگی داشته باشه، اقتصادی و امنیتی. و به ویژه نکته نگران کنندهش این هستش که بزرگترین و بیشترین صدمه به همین کودکانی که در واقع به همین کودکان وارد میشه و ما میبایستی که این بچه ها رو در یک کلام قربانی حالا سیاست های اجتماعی، سیاست های سیاسی، فرهنگی در داخل کشور بدونیم که به هر حال این بچه ها رو به سمت و سوی سوق داده که نه تنها آثار آسیب‌های فردی و اجتماعی رو روی اینها میتونیم ببینیم، به همون نسبت هم جامعه یعنی ارکان مختلف اجتماعی در جامعه به شدت متاثر از این قضایا هستن.
بله. خیلی هم متشکرم. حالا این بحث رو حتما در ادامه با شما دنبال خواهیم کرد. اما به سراغ آقای صالحی بریم. آقای صالحی، شما رو موضوع اثر بخشی سازمان‌های مردم نهادی تاکید خاصی داشتید. قبل برنامه هم داشتیم صحبت می‌کردیم. بفرمایید که خب الان اگر ما قبول کنیم که دچار یک همچین پدیده‌ای هستیم، برای حل اون، حالا هنوز ریشه‌ها رو کامل هم از زبان خانم اشرفی هم دیگر مهمانان نشنیدیم، اما برای حل اون فکر می‌کنید که چه کارهایی میشه کرد؟ آیا موضوع در اختیار دولت‌ها باید باشه؟ سازمان‌های مردم نهاد چقدر میتونن کمک بکنن؟ این ظرفیت‌ها چجوری میتونن هم افزایی داشته باشن یا ممکنه که خدای نکرده همدیگر خونسا بکنن یا آسیب بزنه به هم دیگه؟ بفرمایید کمی صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان خوبمون در سراسر این کشور پهناور. عرض کنم به خدمت شما که در مورد همه پدیده‌های اجتماعی، بالاخص پدیده‌هایی که عنوان آسیب اجتماعی بر خودش می‌گیره، ما با چند موضوع مواجه هستیم. یک، شناسایی و شفاف کردن اون مسئله. اولا که این مسئله اجتماعی دقیقاً چیست، چگونه تعریف می‌شود، چگونه توصیف می‌شود و چگونه تبیین می‌شود، یعنی ما باید این کار رو انجام بدیم. وقتی این مرحله اتفاق افتاد، ما میایم سر مرحله سیاست گذاری که حالا چه سیاست هایی رو باید اعمال کنیم، این سیاست ها چه شقوقی باید داشته باشه، در کوتاه مدت، در میان مدت و در دراز مدت ما چه میخواهیم بکنیم. مسئله بعدی جایگاهیه که سازمان های مردم نهاد یا به طور کلی مردم در رابطه با این پدیده اجتماعی قرار میگیرن. به نظر من حقیر، مردم در ادامه و در طول اون سیاست ها قرار می گیرن. وقتی سیاست های بالا دستی به عنوان دستگاه هایی که امکانات مطالعه دارن، امکانات برنامه ریزی دارن، امکانات ساختن شرایط اجرا رو دارن، حالا کار میاد دست مردم در قالب سازمان های مردم نهاد و اینها با توجه به اون ویژگی هایی که با خودشون همراه دارن کمک میکنن و اون مسئله اجتماعی رو مرتفع میسازن. ببینید، ما در هیچ جای دنیا نمیتونیم دولت رو ببریم در اقصان و نقاط دوردست اون کشور، تازه کشوری به پهناوری ایران، و اونجا اون رو در قالب اجرای ریز و مویرگی بخوایم خورد و کوچیکش کنیم، این غیر ممکنه. اما مردم این قابلیت رو دارند. هر آن جایی که کشور ماست، مردم درش حضور دارند و این مردم قابلیت سازماندهی و سازمان پذیری دارند. این مردم میتونن، خدمت شما عرض بکنم، نسبت به مسئله حساس بشن و وقتی نسبت به مسئله حساس میشن که اون مسئله تأثیر مستقیمش بر خودشونه، حالا میتونن با همدیگه بسیج بشن. وقتی بسیج میشوند، سیاست های بالا دستی هم برشون همراهه، میتونن اثر بذارن و رفع مسئله بکنن.
نکته درستی رو میفرمایید. من مثال مصداق در رابطه با کودکان کار هم تو ذهنم دارم، اما اجازه بدید با یک مثال دیگه خدمتون عرض بکنم، برای اینکه ما موضوع مردم رو فقط از روی نگاه خوشبینانه یا فقط نیمه پر لیوان نبینیم، گاهی میتونه عکس باشه. مثلا در رابطه با بحث حیوانات و محیط زیست، گاهی میبینیم که حرکتهایی که مثلا در گروه های مردمی انجام میشه دقیقا برخلاف منافع محیط زیستی است. در رابطه با کودکان کارم این مثال ها وجود داره. حالا من حداقل در این لحظه از زدن مثال مصداقی صرف نظر میکنم. حضور مردم قطعا مختنم، مفید، لازمه، ولی همیشه آیا میتونه به شکل فرصت باشه؟ یعنی آیا همیشه باید نگاه فرصت داشته باشیم یا میتونه تهدیدآمیز باشه یا میتونه موضوع رو و مسئله رو اتفاقا به بیراهه و به کجراهه ببره؟ این راجب این یه مقداری توضیح بدید تا با آقای
ببینید. در کمال مطلوب مردم فرصتن، اما اگر سیاست ها و اجرای سیاست ها و ناتوانی ما در مسیردهی و هماهنگی مردم باعث میشه که اون به یک روش اشتباهی وارد شود، باعث میشود که اون یک انحراف معیاری بگیرد نسبت به عمل کرده مطلوب، اون یک مسئله دیگه است، یعنی یک پدیده دیگه است و اون لازمه که خودش آسیب شناسی شه و در موردش بحث بشه و من امیدوارم که امروز فرصت بشه و به این مسئله بیشتر بپردازیم.
حتما بهش بپردازیم. آقای ملکی، دیدگاه شما را هم برای شروع بشنویم. ضمن سلام مجدد خدمت شما، شما مسئول کارگروه کودکان کار و خیابان سازمان امور اجتماعی کشور هستین. حالا خودتون نسبت به این سمت هم خیلی اصرار داشتید که این سمت عنوان نشه، بگیم فعال اجتماعی. ما یه مقداری از شما خواهش کردیم که سمت رو دقیق‌تر داشته باشه. دیدگاه شما چی هستش؟ ما الان نسبت به کودکان کار وضعیتمون چگونه هستش؟ این سازمان‌های مردم نهاد چه کمکی میتونن بکنن و آیا اون نکته که آقای صالحی گفتن، یعنی ما مسئله رو شناختیم که حالا بریم سراغ حلش یا در جای دیگری هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حاضران در جلسه و دستندرکاران برنامه و شنوندگان محترمی که مباحث ما رو پیگیری میکنن. من از سوال دوم شروع کنم. نکته‌ای که برادر عزیزم آقای صالحی فرمودن در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مردمی، اون هم اینه که بین دستگاه‌ها و بین ظرفیت‌های مردمی این ارتباط و اتصال و هماهنگی در سالهای گذشته به نظر من یک خلأ داشته. یعنی دستگاه‌های حاکمیتی که تو موضوع کودکان کار مهمترین دستگاه هستن، که دستگاه حمایتی ما هستن، وقتی در انجام اون وظایف و اموری که بر عهده‌شون هست، تکالیف قانونی با توجه به ساختارشون و توانمندی‌هاشون واقعا دچار چالش هستن، به طب نحوه استفادهشون و مراجعهشون و سیاستگذاری ظرفیت‌های مردمیشون هم دچار این پدیده و این خلأ خواهد بود. اینکه مردم رو یه حالت مهجوری بدونیم که این ظرفیت عظیم مردم رو یه دستگاه دولتی میتونه بیاد هدایت کنه و سیاستگذاری بکنه و همراه بکنه با خودش، به نظر من نگاه ناقصیه. اتفاقا ظرفیت مردم هستش که میتونه ورود پیدا بکنه و دستگاه حاکمیتی رو حمایت بکنه، هدایت بکنه و نظارت بکنه و به جریان بیاندازه. یعنی اصلا زاویه نگاه رو برعکس نگاه بکنه. این ظرفیت عظیم مردم مهجور نیست که دستگاه حاکمیتی بخواد بیاد براش سیاست گذاری کنه و از ظرفیتش استفاده کنه. این ظرفیت عظیم مردم جایی هم که دستگاه‌های حاکمیتی هیچ سیاست‌گذاری براش نداشتن، اونجایی که وارد شده کار خودش رو به درستی انجام داده. مصادیقش هم بسیار زیاده که الان وقت
با مصداق بفرمایید کجا بوده که ورود مردم به این شکل که شما میگی باعث شده که مسیر و سیاست‌های حاکمیت تغییر بکنه.
درسته. ببینید الان به عنوان نمونه خدمت شما عرض می‌کنم، توی برخی از حوادث طبیعی که تو کشور اتفاق میفته،
نه حالا کودکان کار رو بگیم. درسته. که از موضوع خیلی دور نشیم، راجع به کودکان کار این ظرفیت کجا استفاده شده؟
ببینید الان ظرفیت‌های مردمی تو اقصا و نقاط کشور دارن کار خودشون رو انجام میدن تو حوزه کودکان کار به درستی، جدا از این که حالا بالاخره بعضی از این ظرفیتایی که دارن فعالیت میکنن یه جاهایی هم اشتباه انجام میدن، اما تو سالهای گذشته با کمترین حمایت، با کمترین هدایت و با کمترین نظارتی که باید، این نظارت نه به معنای مچگیری، نظارت به این معنا که این توانمندی های این ظرفیت مردمی افزایش پیدا کنه. من اطلاع دارم چون به اکثر استانهای کشور که با مسئله کودکان کار درگیر هستن، کلان شهرهاشون رفتم، ظرفیت های مردمی رو رفتم باشون جلسه دیدم، باشون گفتگو کردم، دارن کار خودشون رو انجام میدن بدون اینکه حالا این دستگاه دولتی و حاکمیتی ما اصلا اشرافی داشته باشه و اطلاعی داشته باشه که اونو دارن چیکار میکنن. نمونه موفق فعالیت های ظرفیت های مردمی اینه که شما یه نگاهی بکنید تو سالهای گذشته چقدر ما تغییر مدیران اجتماعی داشتیم تو کشور. من وارد اتاق یکی از مدیران اجتماعی مهم شدم در شهر تهران، دیدم عکس مدیران قبلی، 6 تا مدیر قبلی ایشون توی اتاق ایشون نصب شده، اسمشون اون زیر نوشته شده و دوره مدیریتیشون، دوره‌های مدیریتیشون 6 ماه، 1 ساله و 1 سال و نیمه بوده. اما ان جی او ها و ظرفیت های مردمی که حداقل توی این 2 سال رفتم توی استان ها دیدم، سوابقشون 20 سال 25 15 سال 10 سال 5 سالی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن. یعنی مسئله کودکان کار براشون مسئله هست و دغدغه هست که دارن فعالیت میکنن. خب آقای
ملکی درست میفرمایید، ساختار مدیریتی و تغییر ارکان مدیریتی تو انجوها فرق میکنه، نوع مجوزهاش و کارهایی که اونجا اتفاق میفته، یعنی هیئت مدیره که تعیین میشه، مدیر عاملی که میذارن، اصلا سازوکارش با مسیر دولتی فرق میکنه که یه دولت بره تمام زیر مجموعه تا دم آبدارچی عوض میشه. یه نکته اینه، ولی من هنوز متقاعد نشدم، یعنی تو روابط بین این سازمان‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی این اتفاقه و این تعامل از جنس درستی نیست. با خیلی از این سازمان‌های مردم نهاد صحبت می‌کنی، دلخورن از دست بخش دولتی. خیلی از این سازمان‌های مردم نهاد انگیزه‌های سیاسی خاصی دارن که این انگیزه‌های سیاسی خاص، حالا لزوماً همه آدم‌هایی که اونجا هستن سوء نیت ندارن، یعنی واقعیت را قبول کنیم همه کسانی که در این NGO ها میان، به خصوص بخش‌های پایین‌تر و مردمیش، افرادی هستن که با نیت صادقانه میان، اما در لایه‌های مدیریتی خیلی از این سازمان‌ها اغراضی هم ممکنه وجود داشته باشه که اینم جای بحث داره که حالا آیا واقعاً همه این اغراض پلیدیه یا نه، ممکنه یه اغراضی باشه که با یه بخشی از سیاست حاکمیت جور در نمیاد، ولی لزوما سیاست بدی نیست، یا آدمهایی که اونجا هستن دارن یه کارهایی رو انجام میدن. این تأثیر و تأثری که این دولت و سازمانهای مردم نهاد میذارن هنوز که هنوز به شکل درستی معلوم نشده که ما حالا بگیم اثر بخشی.
ببینید اگر سازمانهای مردم نهاد فعال تو حوزه کودکان کار که تعداد حدودیش مشخصه، مثلا میگیم 50 یا 100 تا سازمان مردم نهاد داریم که ثبت شده هستن توی کشور توی موضوع کودکان کار دارن فعالیت میکنن، این رو شما پیشفرض بدونید به عنوان ظرفیت مردمی، خب این پیشفرض ناقصیه. ظرفیت‌های مردمی که توی حوزه کودکان کار دارن فعالیت میکنن خیلی بیشتر از این تعداد مؤسسات یا NGO هایی هستن که ثبت شده رسمی هستن. اگر من دارم اینجا صحبت از ظرفیت‌های مردمی میکنم، فقط ناظر به این تعداد از مؤسسات ثبت شده نیست. این نکته اول. نکته دوم این که بله، قبول داریم که در همین مؤسسات ثبت شده امکان خطا و اشتباه هم هست، کما اینکه بوده، اما باز به نسبت اون اتفاقی که توی دستگاه‌هایی که توی این امر مسئول هستن دارن فعالیت میکنن و میدونیم اون دستگاه‌ها چه لایه‌های نظارتی باید براشون نظارت بکنن، میزان انحراف از اون مسیر و هدف بین ظرفیت‌های مردمی فعال توی این حوزه قابل مقایسه نیست با اتفاقاتی که توی دستگاه‌هایی که متولی امر هستن تو کشور. لذا باز من این ظرفیت های مردمی رو از همه جهت سالمتر و در جهت تحقق اهداف موفقتر میدونم، اگرچه منکر این هم نیستم که بله بوده در جاهایی که بعضی از این سازمان های مردم نهاد از اون هدف و رسالت اصلی خودشون هم جدا شدن، اما این قاطبه این ظرفیت ها نبوده.
بسیار آیه ساله، شما نکته دارید بخواید در این بخش اضافه کنید؟
عرض کنم به خدمتتون که فرمایشات آقای ملکی عزیز ما به لحاظ ایدئال فرمایشات درستیه. من میخوام مصداقش رو به شما بگم. 20 سال پیش تو کشور ما پدیده کودکان کار نه تعریفش خاصی داشت، نه متولی خاصی داشت، و اولین کسهایی که نسبت رو این قضیه حساس شدن خود مردم بودن. مردم اومدن کنار هم قرار گرفتن، شروع کردن از سازمان‌های حمایتی مثل سازمان بهزیستی مطالبه گری کردن. اصلا مفهوم مطالبه گری در NGO ها همین معنی رو پیدا میکنه، به خاطر اینکه سازمان‌های مردم نهاد از یک سبکی و سیالیت خاصی برخوردارن که پدیده رو سریع‌تر میبینن، صورت مسئله رو سریع‌تر پیدا میکنن، راه‌حل‌های نسبی اون پدیده رو سریع‌تر شناسایی و اجرایش میکنن و در مسیر این میان مطالبه گری میکنن، میگن آقای دولت‌ها حالا بیاین پشت ما قرار بگیرین، اون پتانسیل خودتون رو در مسیری که ما پیدا کردیم به جریان بندازید. این باعث میشه که در سال 84 ما اولین مصوبه هیئت وزیران رو در خصوص کودکان کار خیابان داشته باشیم. اما کار به اینجا ختم نشد. این ظرفیت های مردمی با پیگیری هایی که کردن، با اون گزارش هایی که دادن، با اون اثر بخشی هایی که از خودشون نشون دادن، منجر به شکل‌گیری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مرز آسیب و آسیب دیده اجتماعی مصوبه سال 1398 مجلس شورای اسلامی بشن. ببینید ما ظرف 15 سال از نداشتن هیچ با عملکرد NGOها، سازمانهای مردم نهاد و به صورت کلی مردم و مطالبه گری صحیحشون میرسیم به داشتن یک قانون و الان به لحاظ داشتن قانون باز جوونه. یعنی ببینید سازمانهای مردم نهاد تازه الان قانون پیدا کردند برای اینکه مطالباتشون رو از دستگاه‌های زیصلاح و زیربط در حوزه کودکان کار ساختارمندتر و کانالیزه تر بکنن. اینها همش دستاورد مردمه.
بله، نکته درستیه، خوبم هست. ما باید راجع به هر پدیده‌ای که باش مواجه میشیم و جدید هست هر چقدر زودتر پویاتر بریم سمت قانون خوبه، ولی این رو هم نباید در نظر بگیریم که خب یک سری از این موضوعات تحت قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللیه، یه سری محل‌های چانه‌زنی وجود داره که اونها فشار میارن در داخل و این اتفاقات داره میفته. اما باز حالا راجع به بحث تأثیر و تأثیر حالا بین دولت و اینها، من نکاتی دارم به خصوص تو بحث کودکان کاری که در پیمانکاری های مجموعه دولتی کار میکنن که حتما راجع بهش صحبت بکنیم. برگردیم به خانم اشرفی گرامی و باز کمی راجع به بحث اولیه‌مون ادامه بدیم. اگر ممکنه یه مقداری راجع به پراکنش این کودکان کار صحبت بکنید، چون ما کودکان کار وقتی اسمش میاد ممکنه که خیلی‌ها فقط تصور کنن همون کودکی که توی چهارراه و میدان و مترو هستش هست، اما کودکان پراکنش گسترده‌ای دارن، بخششون تو کارگاه‌های زیرزمینیه، بخششون عرض کردم در کارگاه‌هایی که مربوط به پیمانکاری‌های بخش‌های دولتیه، شهرداری‌ها متأسفانه استفاده می‌کنن پیمانکارانشون، جلوش رو نمی‌گیرن، شرکت آب و فاضلاب رو من خودم به عینه دیدم استفاده میکنن، جلوشون نمیگیرن، مجموعه این چنینی و بی تفاوتی دولت ها رو ما میبینیم. بفرمایید کم.
ببینید آیه صالحی در موضوع مسئله اجتماعی اشاره کردن برای طبقه بندی ها و دسته بندی هایی که ضرورت داره بهش توجه بشه و شاید جدی ترین مسئله ما توی این قضیه بحث شناسایی مسئله و شناسایی موضوع هستش. ببینید سازمان‌های غیر دولتی متناسب با نوع مأموریتشون، رویکردشون، جمعیت هدفشون بالاخره یک زاویه به مسئله نگاه میکنن. دقیقا حکایت به هر حال همین دو تا نصفی سازمان غیر دولتی که حالا اینی که دارم میگم دو تا نصفی کاملا به دلیل نوع اثرگذاری هستش که متاسفانه در سایه سیاست‌های دولتی داره روز به روز به سمت اضمحلال، به سمت کم اثر شدن و به سمت حساسیت‌های پایین تر میرن هستش. ببینید دقیقا مثل حکایت مولوی هستش که یه عده‌ای وارد یک فضای تاریکی شدن، بعد هر کس یه زاویه به قضیه نگاه کرد، یکی دوم اون فیل رو دید، یکی پاشو دید، یکی نمیدونم گوشش رو دید. ببینید سازمان‌های غیر دولتی همین الان شما 10 تا فعال حوزه کودکان رو هم که بیارید اینجا، هر کس دغدغه خاص خودش رو داره، اما اون چیزی که میتونه در واقع در یک ظرفیت بالاتر و در یک چارچوب بالاتر سمت و سوی همگراتری رو، یعنی اون ظرفیت‌های اجتماعی، ظرفیت‌های مردمی رو در واقع کانالیزه بکنه، هدایت بکنه تا مسیر مطلوب اجتماعی رو در واقع پیدا بکنن، اون کیه؟ اون سیستم حاکمیتیه. یعنی ببین من میخوام بهتون بگم که توی این مسئله ما به این قضیه در واقع این نکته رو فراموش میکنیم که دولت ها، حاکمیت ها به دلیل اشرافی که از بالا به مسئله باید داشته باشن، حالا دارن یا ندارن کاری ندارن، ولی باید داشته باشن، به دلیل تسلط و حاکمیتی که روی منابع دارن، ظرفیت ها دارن، قدرتی که در مسیر سیاست گذاری ها دارن، ما انتظار داریم که در واقع از اون بالا یه نورافکن بندازن و از بالا به قضیه نگاه بکنن. چرا؟ چون من غیر دولتی که مثلا پای اون فیل رو دیدم، میرم با توجه به قدرت لابی که دارم پای فیل رو به عنوان اون پدیده معرفی میکنم. یک کس دیگه بلند میشه گوش فیل رو. ولی این وظیفه دولت، ببینید ما تو مسئله کودکان کار یکی از جدی ترین مسائلمون مسئله اینجاست که همه دارن میگن کودک کار، ولی کمتر کسی هستش که این مسئله رو پدیدارشناسی بکنه، یک پدیدارشناسی جمعیتی بکنه که ما اصلا در واقع با چه گروهی و با چه شاخصهایی و با چه در واقع شرایط اجتماعی اقتصادی روبرو هستیم. ببینید من بخوام برگردم به اصل ماجرا، ما با یک پدیده روبرو هستیم که دولت‌ها، نمیدونم خیلی از دستگاه‌ها، خیلی از سازمان‌ها مدعی این هستن که ما دغدغه و واقعا هم دغدغه است. واقعا مثلا هیچ کسی در این در اینه که مسئله کودکان کار ما باید بگیم
همه با همه بحران
اجتماعی ما به یک بحران اجتماعی در واقع به دلیل چند وجهی بودنش باید توجه بکنیم. این هستش که به هر حال کمتر به این قضیه یعنی به هر کی که میگی اول از همه میاد میگه که خب فقر، کاستی‌های اجتماعی، نمیدونم کاستی‌های اقتصادی، ما با یه سری خانواده، یعنی شما اگر به خصوص در خیلی از شبکه‌های بیرونی نگاه بکنید، هر زمانی که مثلا میخوان بیان میزان فقر و فلاکت در جامعه ایرانی رو مثال بزنن، مثالش چیه؟ یه بچه‌ای که تا کمر رفته توی یه سطل آشغالی. خب ببینید مثلا بحث کودکان کار یا مثلا در واقع خیلی از این موارد رو ما میایم میگیم که در واقع سیاست‌های اشتباه یا خطای دولت‌های مختلف تو بحث‌های اقتصادیشون، کارخونه تعطیل شده، بابای بیکار شده، بچه‌شو فرستاده. ولی وقتی که شما به آمار نگاه میکنید، به اطلاعات، یعنی در واقع به اون گزارش ها و یا پژوهش های جامعه، پژوهش های اجتماعی و جمعیت شناس، جمعیت شناسی که نگاه میکنید، ما الان آماری که داریم در استان های اولا فراوانی ها در استان های مرکزی به سمت استان های شرقی و جنوبی ما به شدت بالا هستش، در همین به اصطلاح استانهایی که ما با فراوانی جمعیت کودکان کار روبرو هستیم، با نسبتهای مختلف فراوانی کودکان اتباع خارجی روبرو هستیم که به هر حال ما در بعضی حوزه ها مثل کودکان زباله‌گرد تقریبا میشه گفتش که بالای 98% اینها بچه های اتباع خارجی هستن. یعنی یک مونوپولی تشکیل شده که این مونوپول از زمانی که این بچه در روستاهای افغانستان هستن، مسئولیت شناسایی، مسئولیت نمیدونم تشویق خانواده، ترغیب خانواده، اجبار خانواده، دزدیدن این بچه داره، از گذروندن از مسیرهای بسیار صعب و سخت و هولناک تا زمانی که این بچه مثلا بیاد اطراف تهران یا این شهرک‌های اقماری مثلا استان فارس، اصفهان، مشهد و نوع کاری که براش تعریف میشه. ببینید اینجا منتفعینه که توی این ماجرا هستن قطع انتفاع اقتصادی بسیار بسیار بالایی داره، بحث قاچاق انسان هستش، قاچاق کودک هستش، بحث انتفاع اقتصادی هستش که روزانه اینها چه مقداری، یعنی چه ترنوبل مالی هستش که این بچه ها در واقع توی این چرخه دارن باش روبرو هستن. و مسئله اینجاست که ببینید توی این ماجرا ما الان دیگه با بچه روبرو نیستیم، با یک سیستمی روبرو هستیم که این سیستم یک فقدان سیاست گذاری های کلان مهاجرتی ما. ببینید گزارشی که اخیراً سازمان ملل در مورد به اصطلاح مهاجرت یا جابجا، یعنی ببینید من الان دیگه از مسئله مهاجرت افغان ها به ایران به عنوان مهاجرت یا پناهندگی یا پناهنده پذیری نگاه نمی کنم، به عنوان جابجایی جمعیت دارم اسم میبرم، جابجایی جمعیتی که به هر حال میتونه آثار بسیار نگران کننده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی داشته باشه. حالا اینو بذاریمش کنار. ببینید میخوام بهتون بگم که توی این مسیر سازمان ملل میگه که تعداد مردانی که بدون خانواده وارد ایران میشن در مقایسه با مردانی که وارد پاکستان میشن، مردانی که تنها وارد ایران، یعنی در واقع بدون زن و بچه وارد میشن، خیلی بیشتر هستش. نرمی که اینها با بچه دارن، یعنی با پسر بچه وارد میشن، در پاکستان 10، در ایران 73. یعنی شما در نظر بگیرید که اینها بلا، یعنی اون 73 تا آدمی که به هر حال نسبت
هفت برابر
اون آدمی که تنها وارد پاکستان میشه، ممکنه برای کار بشه، این هفت برابر یه بچه‌م حداقل همراه خودش داره یا حداقل ادعا داره میکنه که این بچه‌مه. خب این برای چه، با چه هدفی داره میاره؟